مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا.
سلام زندگی، زمانی برای صمیمیت.
واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا.
از زندگیم راضی هستم، چون خدا به من توفیق دادن یه همسر خوب داده که قریب 35 ساله با دار و ندارم ساخته. چون خدا به من فرزندان خوب داده، چون خدا به من به اندازه احتیاجم روزی میده، و از همه مهمتر از زندگیم راضی هستم چون رادیو معارف باعث شده آرامش خاصی بگیرم.
سوالمون اینه که شما از زندگیتون راضی هستید یا نه؟ چرا؟
حضرت علیه السلام فرماید که هر چی میخواهید از خدای خود بخواهید تا خواسته های خود را به دست آورید، و من واقعا هر چی خواستم از خدا خواستم. تنها امیدم با خدا بود و هست و خواهد بود.
الحمدلله خدا همه چی خوب بهمون داده، نعمت داده، الحمدلله. بچه های خوب، الحمدلله، همه چیمون خوب. بچه هم نمازون، مسجدی، مؤمن، همه جور حرام و حلال سرشون شدن، الحمدلله. مکه برفتیم، کربلا رفتیم، زیارت کردیم، همه جور.
تقریبا نیواتم جمعه این که میبینم افرادایی هستن که خیلی دست پایین تر از خود من هستن، که احساس رضایت میکنن دیگه. حالا حالا این حال که دستشون وزن بهتر از اینا میبود.
بله، ما تو قانع هستیم تو زندگی، واقعا همه سعی میکنیم که تو زندگی اگه مشکلی هم پیش میاد با یاری خدا همه اطهار برطرفش کنیم، و تو زندگی خیلی دنبال تجملات و دنبال بریز به پاش و این کارا نیستیم، سعی قناعت میکنیم تو زندگی به همینی که خدا بهمون داده. همیشه شکرگزار خدا هستیم، همیشه قانع هستیم تو زندگی.
در هر جا باید خدا را شکر کرد، چه در کاستی های زندگی ته، چه در بیشترها، چه در کمترها. آنچه که مورد نظر خدای مهربان باشد همان می شود. با خدا باش پادشاهی کن، با خود باش هر چه خواهی کن. الهی رضای به رضای ای خدای مهربان، هر چه مقدر باشد همان می شود. 100% راضیم.
دنیا رو یه جور تازه تر ببین، با نگاهی که پر از قشنگیه.
سلام زندگی، یه نگاه تازه برای با هم بودن.
نگو این زندگی عاشقانه نیست، نگو بودن و نبودن یکیه.
روزتون بخیر هموطنان عزیز. شنوندگان برنامه سلام زندگی، 10:33 است و تا ساعت 11 برنامه سلام زندگی تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهد شد. فرصتی داریم باز هم برای گفتگو با حجت الاسلام دکتر سید علی اکبر محسنی و بحث رضایت در زندگی داریم پیش میگیریم. نکته‌ای دارید برای گفتن از طرف؟
بله، ما خب متاسفانه شرایط جامعهمون امروز به گونه ایه که کسانی که وضعشون هم خوب بوده از نظر مادی متاسفانه ضعیفتر شدن. اونایی که ضعیف بودن دیگه ضعیفتر شدن، تا جایی که الان این شنونده محترم مطرح کرده و غم دل ما هم هست واقعا که اساس خونه یک کسی رو بریزه بیرون تو روز روشن تو مملکت جمهوری اسلامی ایران، مسئولین باشند و ببینند و یا نبینند که نمیبینند خیلیاشون، و مردم ببینند. اینجا دو تا نکته هستش. یکی این که ما به عنوان کسی که الان داریم صحبت میکنیم فقط رضایت رو نگیم که خب ما راضی هستیم و راضی باشید و فقرا شما راضی باشید. بعد از نگاه دینی سرمایه دار راضی از زندگیش نباشه. اینکه 1 میلیارد شد، 2 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد، 1000 میلیارد، بعد به خدا رو شکر که من سرمایه دار شدم. نه، این سرمایه ابزار امتحان شماست. او فقیر با صبر خودش و با شکر بر داشته های حد اقلی خودش شاکر خدا باید باشه، نقش خودش رو داره خوب ایفا میکنه. اما شما که سرمایه داری باید به فقرا برسی. این پول حالا دست شماست، امانت در اختیار شماست که شما چجوری باش برخورد میکنی. ما در روایت داریم قیامت که میشه خدا از هیچ کس عذر خواهی نمیکنه از اینکه صحنه هایی رو در زندگی دنیا براش به وجود آورده که اجرا کنه. فقط از یک گروه خدا عذر خواهی میکنه، و اون فقرایی هستن که تو فقر با سختی ها تونستن زندگیشون رو ببرن جلو، ولی سیم ارتباطشون رو با خدا، با اهل بیت، با دین قطع نکردن. اما اگر خدای ناکرده کسی سرمایه دار هست، خمسش رو نمیده، این جز شبکه دینه، زکاتش رو نمیده، صدقاتش رو نمیده، انفاق نمیکنه، به همسایش رسیدگی نمیکنه، قطعا نمیتونه زندگی خوبی تو ابدیت داشته باشه. بذارید من این آیه، این سوره مبارکه بلد رو که خب هممون بلدیم دیگه،
بله.
ولی خب خیلیامون هم بلد نیستیم و در این حال حفظیم. در سوره مبارکه بلد محتوایی رو به من و شما یاد میده راجع به سرمایه داری. میفرماد یه سری حالا عقبه‌ای هستش اونجا که شما بعد ازش رد بشی که برسی به جای خوب و آرامش تو ابدیت. و ما ادراک مل عقبه، اونایی که سرمایه دارند، و بعد حالا میگم سرمایه دار فقط کارخونه دارا نیستن، نه، یه کسی ممکن 5 تا علنگو دستش باشه، اونم به اندازه خودش داره. حضرت زهرا سلام الله علیها گردنبندی که امیرالمومنین براش هدیه آورده بود، اینو از گردن باز کرد که کار دیگری رو باز کنه، گره از مشکلش باز بکنه. و ما ادراک مل عقبه، اون عقبه چیه که بعد ازش رد بشید شما؟ فک و رقبه، آزاد کردن اون کسی که در گرفتاریه، نه فقط اسیر که بگی آه امروز اسیر نیست، یکی گرفتاره، اسیر گرفتاریاشه، شما کمکش کن، برادرته، خواهرته، همسرته، دیگری هستش، کمکش کن. او اطعام، ببینید کمک کردن برای وعده گذراندن فقرا، این هم زمین است. دوباره میفرماد یتیمن، به یتیما رسیدن، مسکینن، آیه بعدیه، اون کسی که واقعا در بدر و بیچاره است، معلومه رسیدن به امور مادی مردم زمینه زمینگیر نشدن در آخرته. اگر من میتونم با قلمم کاری بکنم، کمکی بکنم، فیش حقوقی خودم رو کسرش بکنم، خدا رحمت کنه مرحوم حاج قاسم سلیمانی، واقعا اینا مکتب ساز بودن برای من و شما، مسئولین محترم، که اون کارت جانبازی که تو جیبشه و میتونه از حقوقش استفاده بکنه به دوستش میده، میگه اونو برای کسانی که نتونستن، نمیتونن، گره تو زندگیشونه خرج بکن. میگه وقتی رفتم بگیرم دیدم دست به پولش نریخت، نذاشته، از اولی که واریز شده تا الان. خب ما اینا رو نیاز داریم تو زندگیمون. حضرت صدیقه طاهره، ببینید ما خیلی اوقات میتونیم از زندگی‌های خودمون کم بکنیم.
بله.
آقا من یخچالم خوبه، میتونم، با من با مبلی که الان دارم میتونم زندگی کنم دیگه، دوباره نیام عوضش کنم، بیام برسم به اون کسی که الان گرفتاره، یه کمی از زندگی خودم کسر کنم. وقتی ما میگیم حضرت صدیقه طاهره و امیرالمومنین و فرزندانشون از غذای خودشون گذشتن، با آب افطار کردن، من نمیگم از سفره خودمون بگذریم بدیم به دیگران، از سفره خودمون کم بکنیم بدیم به دیگران، این کارا رو انجام بدیم تا رضایت هم شامل حال ما بشه. وقتی ما انفاق میکنیم خروجش یک حس رضایته، هم انشالله به اون فقرا هم به خواست خدا رسیدگی بشه
انشالله. داشتم شما که ترسیم میکردید این فضا رو به این فکر میکردم که تو جامعه‌ای که ارتباطات خیلی کمتر شده نسبت به خیلی قبلتر، اتفاقات اینجوری هم کم نمیافته. یه زمانی بود مثلا توی محله ضعیف نشینی یه آدم پولدار یه دونه خونه‌ای رو خریده بود و این داده بود مثلا به 3 نفر اجاره، یکیشون اگر اجاره نمیداد اینو اساساشو میریخ بیرون و یه نفر دیگر جایگزینش میکرد. این جنبش خب جنبه بد ماجرا بود دیگه، همه همسایه‌ها میدن یه نفر رو از خونه‌اش انداختن بیرون، ولی همون همسایه ها، همون آدم های اون کوچه و خیابونه انقدر با هم دیگه در ارتباط بودن، یکی فعلا به اینا پناه میداد، یکی میرفت میگشت براشون یه خونه پیدا میکرد،
اصلا یه تیم
این اتفاقه. آره. بعد چه رضایتمندی بین همه این آدم ها وجود داشت.
آره.
کاش این روابطه خیلی
جدا شده
بیشتر بشه، ایشالله که اینجوری نباشه، یعنی هنوزم بشیم، یعنی
دلبستگی و همبستگی. آره. خواست خدا فراهم بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم از دوستان گرامی که میگن راضی هستن یا نه از زندگیشون و دلیلش رو هم میفرمایند برای ما نوشن. هر وقت گناه نمی کنم از زندگی راضیم. 912-94-79 911-1204 نوشتم من از زندگی راضی هستم به خاطر اینکه همسرم از وقتی رادیو معارف گوش میده تمام خلاف خودش رو کنار گذاشته و بنده خوب خدا شده. خدا رو شکر، خدا رو شکر، ما هم خیلی خوشحال میشیم. خانم رسولی از کرج نوشتن: من اول خیلی سختی کشیدم ولی حالا راضیم از زندگیم، بچه های خوبی دارم، ممنونم از شما. و 937-6794 نوشتن: چرا بخش یک زندگی کم و سر حذف کردید؟ از شهدا چه بدی دیدید؟ اصلا و ابدا هیچ وقت. چه قضاوتی ما رو میفرمایید؟ ما که از شهدا هیچ وقت بدی ندیدیم، اصلا به خاطر اینکه بهتون ثابت کنیم نه این بخش حذف شده نه ما بدی دیدیم، همیشه هم خیرش رو دیدیم. همین الان یک زندگی یک هموسر میخوایم تقدیمتون کنیم. اول برنامه گفتیم که تقدیم خواهیم کرد مادر شهید مسعود عسکری از شهدای خوب مدافع حرممون، از رابطه عاشقانه‌شون با فرزندشون میگن. بشنوید.
یک زندگی یک حماسه.
داماد دوستم 2 سال قبل از شهادت مسعود شهید شده بود، تو سوریه شهید شده بود. بعد من شنیده بودم که مثلا این شهید مرادی یه شب رفته بود کمین گذاشت و واسه دشمنا برمیگرده، موقع مثلا نماز صبح بوده، میزنه به شونه دوستش میگه پاشو پاشو که چیزه شما خوابیدید، من رفتم کمین گذاشتم برگشتم. من اینو به مسعود عمدی تعریف کردم که مسعود جان منظورم این بود که داری میری اونجا، اونجا جای خوابیدن نیست، حواست باشه، کسی که میره اونجا بعد از خوابش هم بزنه واسه مبارزه کردن. عمدن اینو تعریف کردم که محمد حسین مرادی این کارو انجام داده بود. بعد این میرفت، خب من اصلا از این که مثلا تو این راه ها میرفت از خودم بود که این تو این راه بره، یعنی واقعا خودم مشوقش بودم، این نبود که بخوام ناراحت باشم یا ناراحتی کنم یا بخوام اجازه بهش ندم، خودم دوست داشتم رایی که انتخاب کرده و افتخار میکنم به رایی که انتخاب کرده بود. حالا مسعودم اهل حرف زدن نبود، اونجا چی کار داریم میکنیم و چه کاره ایم و فلان اصلا هیچی نمیگفت. تلفنی هم که قرارمون این بود که هیچ سوالی ازش نپرسن، میگفت تلفن شنود میشه، هیچ چی ازم نپرس که اصلا معلوم نشه من کجام. ولی مثلا اونور میگفت مادر خیلی دعات کردم، مادر رفتم زیارت خیلی دعات کردم، معلوم بود که زیارت رفته ولی مثلا کجا رفته و زیارت چه کسی و چه کاری داره در کنارش انجام میده رو اونو قرار نبود کسی بدونه، فقط در حد احوال پرسی این که یک سر زنگ زد مادر خیلی دعات کردم و بعد شهادتش با صبری که خدا بهم داد، گفتم این صبری که خدا داده یه طرف دعاهای مسعود بوده من آروم نگه داشته، چون مسعود تأکید میکرد مادر خیلی دعات کردم، چون مادرشو میشناخت که مادرش کسی نیست که طاقت کوچکترین زخمی به بدن مسعود رو نداشته، برسیم که بچه جلوی چشمش بچهشو بذارن توی تابوت که چشم بچهش تخلیه شده جلوی چشمش باشه.
تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
درود و صلوات میفرستیم بر همه شهدای عزیز، به خصوص شهید مسعود عسکری از شهدای مدافع حرم و از مادران شهید درس صبر میگیریم، چقدر راضین به اون چه که خدا بهشون داده. خیلی ممنونم که همراه ما هستید و شنونده برنامه سلام زندگی. پرحرفی نکنم، 2-3 دقیقه فرصت داریم، حالا شاید 3-4 دقیقه در خدمت حجت الاسلام دکتر سید علی اکبر محسنی باشیم و دیگه در بخش پایانی.
خب ما میخواستیم که یه سری از ویژگی های دنیا رو بیم که عملا نشد و انشالله به خواست خدا
طلب ما باشه.
طلب شنونده باشه. چند تا نکته در ادامه صحبت‌های خودم خدمتون عرض بکنم. ببینید یه قانونی وجود داره، این قانون بین‌المللیه، معروف به قانون 80-20 یا 20-80.
بله.
چی میگه این قانون؟ بزنن تو اینترنت هم میاد. میگه آقا جون از هر 100 خانواده یا از هر 100 نفر که زندگیشون خیلی لوکسه، خیلی لاکچریه، 80 تا از این خانواده‌ها از زندگیشون راضی نیستند.
بله.
و 20 تاشون ممکنه راضی باشن. و از اون طرف از هر 80 خانواده‌ای که زندگی ساده‌ای دارن، اینا از هر 100 تا 80 تاش راضین، 20 تاش ناراضین. میخوام بگم این مطلبی که این 3 روزه ما تأکید فراوان کردیم، زندگی خودتون رو به مادیات نبندید، رضایت رو به مادیات نبندید. رضایت یک چیز درونیه، ما باید به وجودش بیاریم و پاش آبیاری بشه تا تبدیل به شجره راضی بشه. این نکته حالا یکی از نکاتی که تو این بخش پایان خدمت شما عرض می‌کنم. برگردیم حالا به بحث خانواده. شناخت روحیات همسر خیلی میتونه کمک بکنه برای اینکه رضایتمندی خانواده بیشتر بشه. من همسرم رو بشناسم، یعنی من اگر مردم روحیات یک زن رو، طبیعت یک زن رو باید بشناسم.
بله.
یک زن باید حتما طبیعت یک مرد رو بشناسه، ویژگی‌های عمومی مردها و ویژگی‌های خاص شوهرش رو، که زود رنجی به سراغش نیاد. اگر میبینه مرد از بیرون میاد حرف نمیزنه، دلیل بر این ندونه که این منو دوستم نداره، دلیل بر این بدونه این خسته است، نیاز به یک استراحتی داره، یه وقتی من بهش بدم.
ویژگی مردانشه.
بله. اگر میبینه مثلا این مرد حلقه ازدواجش را دستش نکرده تو دوران عقد و اومد توی مهمونی، نگه منو دوستم نداره، اینو بگذاره روی اینکه واقعا فکرش مشغول بوده و الان فراموش کرده، و به محض اینکه گفت من فراموش کردم بپذیره، نه اینکه بیاد بگه نه تو منو دوست نداری، معلومه که منو دوستم نداری، ناراضی از زندگیش میشه، زود رنج میشه و امثال اینها. پس روحیات همدیگه رو کاملا بشناسیم، مطالعه بکنیم، مخصوصا تو کتابهایی که توی حوزه دین از نگاه دین نسبت به این مسائل نوشته شده.
بله.
نکته آخر فکر میکنم که بله. خدمتون بگم، روحیه تعاون و همکاریمون رو در زندگی خانوادگی بیشتر بکنیم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی این اهل بیت علیهم السلام، حضرت رسول اومدن در منزل امیرالمؤمنین کارا رو تقسیم کردن، بیرون خانه برای امیرالمؤمنین، درون خانه برای حضرت زهرا.
دوست.
اما شما میبینید حضرت امیر وقتی خونه میان، در روایت داریم، جارو میکردن، عرض کنم خدمت شما، تو آرد کردن کمک حضرت زهرا میکردن، عدس پاک میکردن، سقایی میکردن. این کارهایی که ما میتونیم با تعاون تو خونه انجام بدیم، نشون میده که زندگی ما یک زندگی تیمیه، نه فردی.
بله.
انشالله خدا کمک کنه که هممون تو خونهامون تیم باشیم و هممون هم تیم برای اهل بیت علیهم السلام باشیم
انشالله.
از زندگیامون راضیم
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی اکبر محسنی، کارشناس تعلیم و تربیت اسلامی، و خیلی ممنونم که این سه روز بودید با ما شنونده ها. خیلی تشکر کردن ازتون، ممنونم. مطالب مفیدی گفتید، التماس دعا و خدا
ما محتاج به دعای ما از شنونده ها، مخصوصا برای عاقبت به خیر خودمون و خانواده‌مون.
خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، با سرکار خانم احمدپور همراه باشید در بخش پرونده فرهنگی.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه، چون مرد از این رابطه ضرره.
مردی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوستت ندارم، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار
میگیره. مسببی که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
پرونده فرهنگی.
به نام خدا و سلام. موضوع این پرونده کودک و تلویزیونه. جعبه جادویی که تونسته در سراسر دنیا مخاطبان بسیاری رو به خصوص از قشر کودک جذب خودش کنه.
به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربون. بچه های خوب سلام.
سلام.
بچه ها زیاد تلویزیون میبینن، مخصوصا شبکه پویا.
به جز زمانی رو که برای کلاس ها و درسش میذاره، بقیه وقتش رو با تلویزیون هست.
درسته که تنوع رنگ و نقش و حرکت در تلویزیون برای کودکان جذابیت‌های خاصی داره و میتونه سرگرمی خیلی خوبی برای این قشر باشه، اما استفاده از تلویزیون در بعضی از خانواده‌ها به یک عادت مضر تبدیل شده. سارا قیاسی، روانشناس کودک.
اگه من مادری هستم که دائم در طول روز تلویزیون روشنه و دارم برنامه‌های مختلف رو می‌بینم یا حتی نمی‌بینم، حتی تلویزیون همچنان روشن می‌مونه، قطعاً کودکم هم عادت به تماشای تلویزیون درش ایجاد میشه. اگه من مادری هستم که وقتی می‌خوام به کارام برسم، برای اینکه بچه آروم بشه و ساکت بشه، تلویزیون روشن می‌کنم و می‌ذارم کارتون تماشا کنه و من به کارهای خودم برسم، قطعاً فرزندم عادت به دیدن تلویزیون پیدا می‌کنه. اگه من برای غذا دادن بچه از کارتون و تلویزیون دارم استفاده می‌کنم، قطعاً عادت به تلویزیون و تماشای تلویزیون در فرزندم دارم ایجاد می‌کنم و بعداً نمی‌تونم انتظار داشته باشم که این عادت رو به راحتی ترک کنم.
من همیشه دوست دارم شبکه کودک رو نگاه کنم. نقاشیشو دوست دارم.
ورده بودن کلا قربزی شکر سو
بوزو میخوابه شب و بیدار.
آقا بچه تو مگه خواب نداری؟ اینقدر نخور
بابا. چی؟ مثل اینکه دارم تلفن حرف میزنم. الو چی؟
تماشای تلویزیون بدون داشتن هدف در زمان بندی و انتخاب مناسب برنامه ها میتونه آسیب های جبران ناپذیری رو بر روح و روان کودکان داشته باشه. حجت الاسلام کهوند، کارشناس رسانه.
اندک اندک بچه احساس میکنه پدر و مادر شأن آموزشی و پرورشی و احساساتی و عاطفی کمتری براش قائلن. احساس میکنه که توی این رسانه ها به خصوص رسانه های نوپدید میتونه هم نیازمندی های بعد سرگرمیشو تأمین کنه، هم نیازمندی ارتباطی عاطفیشو تأمین کنه، هم دانستنی هاشو تأمین کنه و هم بعد تربیتیشو تأمین کنه. اعتماد بیشتر، جلب بیشتر به رسانه ها، غرق شدن بیشتر در رسانه ها، ایجاد فاصله عاطفی و حتی فیزیکی با خانواده ها، نهایت الامر منجر به این میشه که پدر مادر در منظرگاه بچه هاشون تبدیل بشن به دستگاه های خودپرداز.
فاطمه زهرا چند سالته؟
7 سال.
الان بهترین کارتونی که دوست داری چیه؟
مهارت های زندگی.
چی بهت یاد میده این کارتون؟
زندگی کردن.
حالا نکته مهم اینجاست که زمان بندی تماشای تلویزیون برای کودکان به چه صورت باید باشه و کودک از چه سنی میتونه وارد دنیای نقش و رنگ و تخیل این جعبه جادویی بشه. سارا قیاسی، روانشناس کودک.
زیر 2 سال تماشای تلویزیون برای بچه ها ممنوعه. از 2 سال به بعد هم در حد شاید 1 یا 2 ساعت در طول روز بچه ها مجازند که تلویزیون ببینن و اون وقت هم قطعا باید برنامه ها مناسب سنشون باشه. کودک باید برنامه هایی رو ببینه که مناسب کودک ساخته شده و مطمئن باشیم که کارشناسی شده.
تا حالا برنامه بوده که خیلی علاقه داشته باشی اسمشو به ما بگی؟
لاک پاشا نینجا.
وقتی میبینی خشن نمیشی؟
نه خیلی خوبه فیلمش. بابا سنجی رو خیلی شد.
حالا چرا کارشناسان کودک و رسانه اهمیت تلویزیون رو بر تربیت کودک در حد بالایی میدونن؟ به خصوص برنامه هایی که به صورت پویانمایی ساخته میشه و کودک ارتباط بسیار خوبی با این برنامه ها برقرار میکنه. حجت الاسلام، دکتر محمودی، کارشناس رسانه.
فیلم هایی که دارن یک پیام رو به نوجوان ما میدن، اما به صورت غیر مستقیم، با نشان دادن اون پیام، با نشان دادن اون خوبی، با نشان دادن اون سبک زندگی، به خاطر همین اثرگذاریش از این امر و خطاب مستقیم به مراتب بیشتره. یعنی شما یک انیمیشن درست بکنی برای نماز خواندن، خوب توش کار رسانه‌ای بکنی، به مراتب اثرگذاریش از امر و نهی پیرامون نماز بهتره. به نظر من یکی از مهمترین مباحث اینه که جامعه ما به این جایگاه بحث فیلم و انیمیشن و بازی در بحث تربیت فرزندان توجه کامل داشته باشه.
بچه ها برای امشب میخوام بهتون یه تکلیفی بدم که با بقیه تکالیفتون فرق میکنه. ساعت 6 بعد از ظهر یه برنامه علمی از شبکه کودک پخش میشه که توی اون حیوانات مختلف که توی سراسر دنیا زندگی میکنن و معرفی میکنه. میخوام اسم حیوانایی که حرفشون رو تا حالا خوندین بنویسی. برنامه رو با دقت ببینید بچه ها، چون مطالب آموزنده یادتون میده. خیلی خوب بچه ها، تو جلسه بعد ببینم چیکار میکنید.
به غیر از تأثیر غیر مستقیم برنامه های تلویزیون بر مخاطب، تماشای برنامه های کودک چطور میتونه نقش بهتر و مفیدتری بر تربیت کودکان داشته باشه؟ دکتر رفیع مقدم، روانشناس.
به شرطی که کاملا هدفمند باشه، یعنی هرچین ارتباط کودک و تلویزیون رو هدفمند کنن، نگاهی داشته باشن به جریاناتی که داره توی این برنامه ها میگذاره و کودکشون باش داره ارتباط برقرار میکنه، میتونن از اون بهره ببرن تو جریان تربیت کودک. گاهی بشینن کنار کودک، برنامه رو تماشا کنن، خیلی از نکاتی رو که میخوان به کودک بفهمونن و کودک اگر مستقیم بهش بگن درک نمیکنه این مسائل رو و یا نمیپذیره، با صحبتی که در مورد اون برنامه و اون صحنه های تلویزیون با کودک خودشون میکنن، میتونن خیلی غیر مستقیم و لطیف اون مفاهیمی که خودشون دلشون میخواد تفهیم کنن.
آرزو میکنیم همه کسانی که در عرصه تولید برنامه‌های کودک فعالیت دارن بتونن با دنیای تخیل و دوست داشتنی کودک همراه باشن.
روزه به این قشنگی همه خوابیدن.
بیدار شین.
عجبو عجبو، شما هم گرفتار این فشار خواب واگیردار شدین ننه قهر.
من اگه شب خوب نخوستم روزا دیگه حال هیچ کاری رو ندارم، یه دوایی درمونی
براتون نسخه گیاهی می نویسم. امروز 20 باری دارم این نسخه رو می نویسم، خودم هم گرفتار شدم. الانم زنگ زدن برم تو تلویزیون در مورد فواید خواب کافی شبانه صحبت کنم.
ننه خوب میکنی، گوگو نصف شبی زنگ نزنن خونه مردم آدم و زاورا.
بله حق با شما، اصلا خواب شبانه و به موقع برای سلامتی بدن ضروریه.
قربونی آدمی چیز فهم ننه.
فقط آرزو میکنیم که دنیای کودکان هیچ وقت بدون رنگ و نقش نباشه تا کودکان بتونن در فضای امن و سالم بزرگ بشن. حتما نظرهای خودتون رو از طریق سامانه 30553 به ما منتقل کنید. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.
بشنو از من کودک من، پیش چشم مرد فردا زندگانی خواه، تیره خواه، روشن هست زیبا.
سپاس از همراهیتون دوستان عزیز. شنوندگان گرامی ممنونم که فرمودید از زندگی راضی هستید یا نه و دلیلش رو هم گفتید. نوشتن من مشتبه هستم، یک معتاد در حال بهبودی. من خودم زندگیمو برای خودم جهنم کرده بودم، هم خودمو میسوزوندم هم دیگران رو. نه زندگیمو میدیدم، نه همسرم رو، نه پدر مادر، نه فرزندانم، نه قرآن، نه نماز. با خدا هم همیشه جنگ داشتم، ولی خدای مهربان و بخشنده کاری با من کرد که الان نزدیک 5 مواد رو ترک کردم و هر روز صبح که از خواب بیدار میشم نماز و قرآن که میخونم و خدا رو به خاطر سلامتی خودم و پدر مادرم، همسر و فرزندانم و دیدن طلوع خورشید هر روز صبح و زندگی شکر میکنم. و الانم هزاران بار شکر میکنم و به همه دنیا میگم من خدا رو تو زندگیم زیاد میبینم. ممنون از خدا و شما رادیو معرفی ها تا ابد. 915-876 خیلی ممنونم، متشکرم از شما دوستان گرامی. اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی درباره برنامه سلام زندگی دارید حتما برای ما بفرمایید. 30162 در اختیارتون هست و شماره تلفن سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، با ما در ارتباط باشید از این راه. و 30553 هم که شماره پیامک آشنای رادیو معارف برای همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. هفته آینده سرکار خانم احمدپور و مهمانشون خانم رفیع مقدم فصل دوم مادرانه رو به مناسبت ولادت حضرت زهرا تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. انشاءالله که بشنوید اون برنامه رو هم. آخرین بخش برنامه کلام زندگی است که ضمن خداحافظی از شما شنوندگان عزیز و ارجمند دعوت میکنم این بخش رو هم بشنوید. خداحافظ.
کلام زندگی.
یه عده معتقدن که باید در زندگی مقتصد بود، اسراف نباید کرد، افراط نباید کرد. وقتی نگاه میکنن میبینن من و شما اسراف میکنیم، میگن خب ما از اینا که بالاتر نیستیم، اینا که رؤسای ما. خطر داره. روش انقلاب و انقلابیون به تبع آموزش اسلام اعراض از زندگی رفاه طلبانه برای خود بود. برای مردم هر چی میتوانید رفاه ایجاد کنید، درآمد ملی رو هر چه میتوانید زیاد کنید، هر چه میتوانید ثروت در کشور تولید کنید، اما خودتون نه. مسئولین لااقل تا وقتی مسئولن به زندگی رفاه طلبی رو نکنن. غفلت از روحیه جهادی و ایثار گاهی اینها رو داشتیم، غفلت از تهاجم فرهنگی دشمن، غفلت از در کمین بودن دشمن، مواردی از این چیزها غفلت کردیم، غفلت از نفوذ دشمن در فضای رسانه‌ای کشور، بی‌مبالاتی نسبت به حفظ بیت المال، اینا گناهان ماست، اینا نقاط ضعف ماست. میل به رفتارهای قبیله‌ای در میدان سیاست، در میدان اقتصاد، رفتارهای قبیله‌ای. رفتار قبیله‌ای معناش اینه که تخطئه یا تأییدی که نسبت به کار کسی می‌کنم ناشی نباشه از ماهیت عمل او، ناشی باشه از نحوه ارتباط او با من. اگر از قبیله ما کسی کار خطای انجام داد، راحت قابل اغماز باشه، اما از قبیله مقابل اگر همون کار رو انجام داد، این قابل پیگیری و تعقیب باشه. کار خوب اگر از کسی که مربوط به قبیله ماست انجام گرفت، قابل تحسین و تشویق باشه. اگر از قبیله دیگر بود، نه، این رفتار قبیله ای اینه، این اسلامی نیست، این رفتار انقلابی نیست. ما این رو متاسفانه در میان خودمون داریم، نمیگم همه گیره فراگیره، اما وجود داره.